درمان بیماری های التهابی با حامل های دارویی زیست تخریب پذیر حساس به محرک عنوان موضوعی است که میخوام درباره صحبت کنم و اطلاعاتی رو دریافت کنم از حضور ارزشمند خانم دکتر مجده باغبانباشی، مجری طرح که پشت خط ارتباطی ما هست. خانم دکتر عزیزم سلام بر شما، خوش آمد برنامه که متعلق به شما و همکاران عزیزتونه.
سلام، وقتتون بخیر باشه. من خیلی ممنونم از دعوت شما، در خدمتتون هستم.
خانم دکتر عزیز خیلی خوشحالم که با شما گفتگو میکنم. این باعث افتخار ماست که در برنامه که متعلق به شما و همکاران عزیز پژوهشگرتون هست درباره دستاوردهای بزرگتون باهاتون صحبت میکنیم. منتها اول فقط به من بگید که این حامل‌های دارویی زیست تخریب پذیر حساس به محرک تعریفش چیه، چه کاربردهایی داره تا بتونیم بحث رو با هم دیگه پیش ببریم. متشکرم ازتون.
ممنونم، در خدمتتون هستم. حامل‌های دارویی زیست تخریب پذیر حساس به محرک حامل‌هایی هستند که با استفاده از ترکیبات پلیمری و یا ترکیب‌های زیست سازگار دیگری تشکیل میشن که حساس به محرک‌های اختصاصی درون بدن هستند که این محرک ها مختص بافت های بیمار هستند. یعنی این حامل ها وقتی که در معرض این محرک ها مثل شرایط اسیدی، مثل ترکیبات خاصی یا مثل ترکیبات حساس به اکسیژن، وقتی حامل ها در معرض اینها قرار میگیرن ساختارشون از هم پاشیده میشه و دارو رو اختصاصی در اون محل آزاد میکنن. حامل هایی که ما تهیه کردیم هم از همین دست حامل ها هستن.
درسته. و برای درمان صرفاً بیماری های التهابی استفاده میشن، میشه درمان بیماری های التهابی هم ویژه برای ما توضیح بدید که دقیقاً چه اتفاقی رخ میده و این داروها چطور کمک میکنن و تا کنون داروها چه شکل بودن که ممکنه شاید آسیب های بیشتری داشتن که جایگزینی رو انتخاب کردیم براشون؟
بله، این حامل ها ابتدایی عرض کنم که میتونن برای بیماری های مختلفی تهیه بشن. یکی از اون بیماری ها بیماری هایی هستن که التهابی هستن و باعث التهاب و توران در بافت های از بدن میشن. در این بیماری ها سطح استرس اکسیداتیو توی اون سلول هایی که دچار التهاب شدن بالا میره و این افزایش التهاب باعث میشه که به مرور باعث مرگ این سلول ها بشه. در همین دلیل ما اومدیم از این حامل ها و حامل هایی که حساس به این استرس اکسیداتیو هستن که صرفا توی اون بافت های التهابی مقدارشون افزایش پیدا کرده استفاده کردیم که در حضور این التهاب و این استرس اکسیداتیو ساختار این حامل ها متلاشی بشه و داروهایی که مربوط به این بیماری ها هستن رو به اون منطقه از بدن ببریم و اونجا پس از متلاشی شدن حامل داروها آزاد میشن و میتونن کار درمان رو به صورت اختصاصی در همون منطقه انجام بدن.
خانم دکتر میشه به ما کمک کنید که منظورتون دقیقاً از حامل دارویی چیه؟ یه توضیح بدید که ما تو ذهنمون یه نقش بمنده این طرح این حامل های دارویی.
بله حتما.
متشکرم.
حامل های دارویی در واقع یه سری ترکیباتی هستن. مثلا میشه از پلیمرها استفاده کرد یا میشه از نانوذرات معدنی استفاده کرد، از ترکیبات مختلف میشه استفاده کرد و داروهای مختلفی رو روی ساختار این حامل ها نشوند یا بارگیری کرد. بعد از این که دارو بارگیری شد توی ساختار اینها، چون بعد از داروها میبینین که مثلا حلالیت در آب کمی دارن یا اینکه باعث اثرات جانبی خیلی شدیدی توی بدن میشن و توی سلول های سالم هم اثر میدارن، پس بهتر اونها رو داخل یه حامل بارگیری کنیم جوری که در معرض همه سلول های بدن نباشه. در
هوشمندن در... یعنی این حامل ها؟
بله یعنی اینکه اول اینکه ما اینا رو پنهان میکنیم داخل حامل تا اینکه هر جایی که دلشون خواست توی بدن نرن. بعد اینکه ما اینا رو وقتی میبریم توی اون، یعنی توی جریان گردش خون که قرار میگیرن، میتونن به قسمت مختلف بدن برن، ولی اگر حساس محرک باشن این حامل ها، یعنی این ترکیبات پلیمری که خودآرایی دادن یا این نانوذراتی که ما دارو روشون نشوندیم و سطحش رو پوشوندیم، اگر اینا حساس به این محرک خاصی باشن در نقطه دارو رو آزاد میکنن که اون محرک خاص وجود داره. یکی از این نقطه ها میتونه مثلا سلول های التهابی باشه که استرس اکسیداتیو چون اونجاها زیاده. اگر ما محرکی مربوط یعنی ترکیباتی که حساس به این محرک های استرس اکسیداتیو باشه روی حامل ها داشته باشیم، میتونه تو اون نقطه که بافت التهابی هست دارو رو آزاد
میشه. بعد حامل از بدن دفع میشه خانم دکتر یا اینکه نه یعنی جذب میشه؟
ببین حامل ها میتونن یعنی انواع مختلفی دارن. بعضی از این حامل های دارویی زیست تخریب پذیر هستن، یعنی توی بدن تجزیه میشن و از بین میرن و آسیبی به بدن نمیرسن. بعضی از اونها میتونن بعد از اینکه توی سیستم گردش خون جریان داشتن و حالا دارو تو جاهای مورد نظر آزاد کردن، میتونن به مرور از گردش خون حذف بشن یا مثلا توسط کلیه دفع بشن، که خب اینا خیلی نکات مهمی هستن موقع طراحی حامل‌های دارویی. باید در نظر گرفت که چه سایزی داشته باشن، چه شرایطی داشته باشن، یا از چه پلیمرها و ترکیباتی ساخته بشن که یعنی تجمع نامناسبی در مثلا کلیه ها یا کبد نداشته باشن، و یا اینکه توی بدن تجزیه بشه و اون تجزیهش آسیبی به بدن نرسونه.
که شما و همکاران عزیزتون در کشور عزیزمون در واقع حامل‌های دارویی زیست تخریب پذیر رو ایجاد کردین و ساختین.
بله. ما از پلیمرهای استفاده کردیم که این پلیمرها توی بدن یا اول میشه خود حامل متلاشی میشه به سایزهای کوچیک‌تری تبدیل میشه، و هم اینکه این پلیمرها زیست تخریب پذیر هستن و همچنین زیست سازگار هستن، یعنی هیچ آسیبی به بدن نمیرسونن این ترکیبات.
درسته. بعد ما این نمونه رو در کشورهای دیگر هم داشتیم، یعنی که طرح ابتدایی و اولیه شما و همکاران محترم پژوهشگرتون هست؟
بله، اینو ما خب اولین بار ما در اینجا تهیه کردیم.
درود بر شما. بله.
کارهای مشابهی انجام شده، یعنی در همه دنیا خب در حال مطالعات گسترده‌ای هست روی هم بافت‌های التهابی و هم درمان سرطان، چون ما هر دوتای این دوتا رو مد نظر داشتیم. کارهای مشابه شده، ولی خب این مورد، این حامل ها برای اولین بار مثلا نوآورانه توسط خودمون انجام شده.
خب الان در فاز مطالعاتی است یا اینکه نه به فاز عملیاتی هم رسیده؟
نه خب حامل های داری خیلی معمولا طول میکشن که به فاز عملیاتی برسن. خب ما روی بافت سلول هم اینا رو بررسی کردیم، به غیر از این در آزمایشگاه بررسی کردیم، در بافت سلول هم مطالعاتی انجام دادیم به صورت همچنان آزمایش این ویترو، ولی خب لازم که مرحله بعدی درون بدن بررسی بشن، یعنی اول حالا از این ترکیبات روی موش ها استفاده میشه، یعنی میشه بهشون گفت درون تنی یا این ویترو. بعد این مطالعات انجام بشه و بعد خب مراحل بیشتری داره که این مطالعات بعد هی پیوسته گسترش پیدا بکنه.
درسته. بعد کاربردهای پروژه صرفا برای بیماری‌های التهابی است یا اینکه نه برای سرطان ها هم میتونه مؤثر باشه؟
بله، اولا که این حامل ها رو خب ما میتونیم، خب این حامل هایی که تهیه کردیم چندین نوع بودن. یکی این که حساس به ترکیبات گلوتاتیون بودن، یه سریشون حساس به ترکیبات اکسیژن اکسیداتیو بودن، و یه سری حامل هایی هم تهیه کردیم که اونا حساس به پی اچ بودن، یعنی حساس به شرایط اسیدی درون بدن بودن، که خب اون حساس به پی اچ ها رو ما برای بیماری های سرطانی استفاده کردیم. اومدیم داروی دکتروگوشین رو که داروی ضد سرطان هست رو روی این حامل ها بارگیری کردیم، که این دارو هم در محیط اسیدی، یعنی این حامل در محیط اسیدی دارو رو آزاد کرد، و ما اینا روی سلول های سرطان سینه بررسی کردیم که اثر تزریقی دارو اولندش که حفظ شد توی این حامل ها، یعنی حامل های ما هیچ کدومشون ساختار و فعالیت دارو رو از بین نبردن و حفظ کردن به همون صورتی که، یعنی اگر دارو رو به صورت آزاد هم روی اون سلول های بیمار میرسوندیم همون قد فعالیت داشت که بعد از بارگیری روی حامل هامون این فعالیت داشت، و حالا ساختارشون رو در واقع حفظ کردن، اثر پذیریشون رو داشتن، و فقط انگار تنها فرقی که داشت اینه که ما تونستیم این وضعیت هدفمند برای اون بافت هدف یعنی طراحی کنیم.
این مزیتش هست خانم دکتر؟
بله.
این مزیت این پروژه هست؟
مزیتش اینه که حساس فقط به محرک هایی هست که بتونه توی بافت هدف این دارو را بکنه. چون ما خیلی از داروها رو داریم که اثرات جانبی خیلی بالایی دارن، مخصوصا داروهای شیمی درمانی، با اینکه حالا مواد تجاری هستن که هنوز الان استفاده میشن، ولی همچنان اون اثرات جانبی بالا هستن، چون این داروها میتونن به سلولهای غیر هدف هم آسیب برسونن. در نتیجه ما هدفمون این بود که اون اثرات جانبی رو کم کنیم، و همچنین این مسئله باعث میشه که بازده درمان بالا بره، اشتراک داروی بیشتری به بافت بیمار میرسه، نه از بافت های سالم.
بله. چون حالا ابتدایی گفتم روی صحبتم بیشتر با کسانی بود که دغدغه‌مند این حوزه هستن، حالا بیماری های التهابی، درمانش البته، و حالا شما به موضوع سرطان ها هم اشاره کردین، چون گفتید که در فاز مطالعاتی است و گفتید که خیلی هم زمان بر است. فکر میکنید که وارد فاز عملیاتی بشیم، این رو به عنوان جمع‌بندی بپرسم از شما و پرسش پایانی که حالا یک خبر خوش باشه برای کسانی که به گوش هستند و با دقت دارن برنامه رو در این لحظه گوش میدن؟
بله، خب این اولش که بستگی به این داره که چه حمایت صورت میگیره که بشه این فازهای بعدی به انجام داد.
حمایت مالی احتیاج داره این پروژه بیشتر؟
بله، هم امکانات و هم حمایت مالی نیاز دارن اینجور پروژه ها، چون که بعد به حال برای آزمایش های درمانی مطالعات خیلی دقیق و بیشتری نیاز داره و این مطالعات درمانی اگر در همین لحظه انجام بشه، زمانهای مختلفی، یعنی بازه‌های زمانی طولانی رو باید بررسی کرد برای اینکه ما بتونیم به فرض گردش دارو و حامل رو توی بدن از موش اگر بخوان شروع کنیم توی بدن موش ببینیم، و خب این دوره‌های مختلفی داره تا این آزمایش‌ها با موفقیت نتیجه‌شو نشون بده و بعد بشه به فازهای بعدی برد. و همین دلیل من خیلی برام سخته که بخوام خودم دقیق زمانش رو بگم، ولی خب شاید بشه مثلا گفت بعد چند سالی بشه به نتیجه رسید.
همین که قدمش اینقدر موفقیت‌آمیز در فاز مطالعاتی برداشته شده، جای بس شکر داره. من خدا قوت میگم به شما و همکاران محترم پژوهشگرتون خانم دکتر، واقعا با افتخار من هست که با شما گفتگو میکنم و ممنونم ازتون که اطلاعات به روز رو در اختیار شنوندگان محترم برنامه علم بهتر است قرار میدید. ما واقعا براتون آرزوی موفقیت و توفیق روزافزون داریم.